بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة والتحية على البشير النذير سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا القاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين، اللهم صل على محمد. ربنا لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. بحث مدار نظرية اجتماعية إسلام از نگاه شهید صدر بود که ما را به بحث از اهدافی که انسان ها در طول تاریخ برای خودشون انتخاب میکنند کشاند. و شهید صدر رحمت الله علیه برای این اهداف، نحوه انتخاب این اهداف و آثاری که این انتخاب ها و گزینش ها روی زندگی روزمره انسان میگذارند توضیحات مفصلی داره و به اینجا رسیدیم که کلیه اهدافی که محدود هستند اینها در مسیر تحولات فردی و اجتماعی انسان را به بنبست میکشونند و انسانی که اهداف محدود را انتخاب میکنه ناگزیر میشه در آخر خط تسلیم یک نوع از زندگی روزمره و تکراری بشه، یا اینکه باید این اهداف را تغییر بده. یعنی وقتی که به آخر خط رسید و متوجه شد که این اهداف نمیتوانند اون کمال طلبی و بی‌نهایت طلبی او را تأمین کنند و سیراب کنند، ناگزیر می شود که به این اهداف پشت کند و این اهداف را به اهداف دیگر تبدیل کند، یا اینکه این اهداف محدود را به اهداف مطلق و نامحدودی تبدیل می کنه و حالت غلو و حالت شرک در وجود انسان به وجود میاد که این هم یک انحرافی است بسیار عمیق و جدی که انسان رو از پا در میاره و انسان رو در برابر این اهداف با تغییر موضع نسبت به این اهداف، یعنی مطلق پنداری اهداف محدود، ناگزیر میشه انسان خودش را به نوعی ارضا میکنه. اما واقعیت خارجی چون نامحدود، برای این اهداف محدود نمیتواند او را به اهداف نامحدود تبدیل کند، انسان در یک سرابی بیش نخواهد توانست ادامه زندگی بده و انسان در سراب نمیتواند به جایی برسد و همیشه ناکام میماند. اما اگر هدف انسان هدف نامحدودی باشد که کمال مطلق واقعی باشد که خدا باشد، بسیاری از این روابط و بسیاری از این نتایج دگرگون می شود و دگرگونی هم کمی و هم کیفی خواهد بود، زیرا که این هدفی که کمال مطلق است و خداوند متعال یگانه کمال مطلقی است که انسان می تونه برای خودش انتخاب کنه، با انتخاب کمال مطلق انسان به سمت این کمال در یک حرکت پیوسته خواهد بود و به هیچ وجه یک توقفی و درنگی در این مسیر تکامل برای انسان به وجود نخواهد آمد. این نسبت به تحول کمی. نسبت به تحول کیفی که حاصل میشه به اعتبار اینکه این کمال مطلق خدا باشد، معلول و ساخته و پرداخته شده وجود و تخیلات و ظرفیت های محدود انسان نیست، لذا این میتواند بر انسان قیم باشد. برخلاف اهداف کوچک و محدودی که انسان اونها را از واقعیت خارجی موجود و روزمره انتخاب میکنه و معلول ذهنهای بشری و انتخابهای محدود انسان هستند، انسان وقتی این اهداف محدود را مطلق میکنه و اونها را بر خودش قیم قرار میده، واقعا کسی که ظرفیت قیم بودن را نداشته باشه، با پنداشتن اینکه او قیمومت همه امور دستشه، که قیم نمیشه. اما یک واقعیت خارجی مانند خدا که از وجود انسان به یک معنا منفصله، البته اشتباه نشه، اینجا قرآن میفرماید و نحن اقرب الیه من حبل الورید، ما از شما دور نیستیم، ما به شما نزدیکتریم. اما این خدایی که خالق انسانه، بخشی از وجود انسان نیست یا از درون انسان نجوشیده تا اینکه معلول وجود انسان باشه، بلکه علت وجود انسانه و حاکم بر وجود انسان هست. خب چنین کسی و چنین هدفی که از خارج انسان بر انسان حکومت کنه و قیم باشد، این میتواند نقش قیمومت را به نحو احسن ایفا کند. در حالی که اگر به اهداف دیگر متوجه کنیم، میبینیم که تمام اون اهداف انسان را به یک نقطه واحدی میرسونند و اون نقطه واحد و اون انتهای اون اهدافه و نهایت اون اهداف باعث میشه که انسان در یک بنبستی قرار بگیره و نتونه بین بی نهایت طلبی خودش و بین این محدودیت این اهداف توفیقی و الفتی به وجود بیاره. لذا همیشه دچار یک تناقض، یک تضاد درونی خواهد بود و معمولا انسان ها دچار دوگانگی، دو شخصیتی میشن، به خاطر اینکه نیاز اونها، فطرت اونها چیزی را میطلبد و با علم محدود، با دانش محدود، با جهل و جهالت یا سوء تدبیر و ظلم چیز دیگر را انتخاب میکنند غیر از اون نیاز فطرت خودشون. و همیشه این درگیری به طور مستمر بر انسان چیره میشه و مسلط میشه و انسان دچار دوگانگی میشه. لذا تعبیر قرآن کریم ارباب المتفرقون خیر ام الله الواحد القهار، انسان در آن واحد هم هوای نفس خودش را خدا قرار داده و باعث چنین علت چنین انتخابی این بود که انسان بی نهایت طلبه. از طرف دیگر این هوای نفس معلول خود خاص و وجود انسانه، بسیار کوچکه، بسیار محدوده، این نمیتواند اون بی‌نهایت طلبی انسان را جواب بده و سیرابش کنه. و از طرفی انسان ناگزیره برای اینکه هدف قرارش بده او را مطلق بپنداره. این پارادوکس همیشه در زندگی انسان میتونه نقش مخرب داشته باشه و انسان بین این دو نیاز و دو خواسته و آنچه که انتخاب کرده و آنچه که فطرتشه نمیتونه توفیق قائل بشه. اما اگر هدف انتخابی انسان کمال مطلق بود، خدای متعال بود، خداوند متعال به دلیل اینکه این واقعیت خارجی که خدا باشد که اصل وجود و حقیقت وجوده و هیچ حد و مرزی نداره، این یگان پاسخ مثبت و صحیحی است که می تواند برای فطرت بشر باشد و هست. یعنی انسان بی نهایت طلب یک بی نهایتی را هدف خودش قرار داده. انسانی که دنبال کمال مطلق هست الان کمال مطلق را انتخاب کرده. لذا هماهنگی بین فطرت انسان و انتخاب انسان به وجود میاد. این هماهنگی عبارت از این است که انسانی که در فطرت خود بی نهایت طلب است، یک بی نهایت واقعی را کشف کرده و به سمت او داره حرکت میکنه. لذا حرکت او پیوسته و مستمر و بدون توقف میتونه باشه و تأمین کننده کلیه خواسته های او میتونه باشه. این از یک طرف. از طرف دیگر آنچه که انسان را در مسیر تکامل میتواند به یک انسانی که تکامل یافته، یعنی انسانی که ظرفیت‌های وجودیش به فعلیت رسیده باشد، در چه صورتی و در چه حالی انسان ظرفیت‌های وجودیش به فعلیت میرسه و انسان میتواند از ظرفیت‌های خودش به نحو احسن استفاده کنه؟ زمانی که انسان احساس مسئولیت کنه. این بیتفاوت بودن و عدم احساس مسئولیت در برابر یک قیم بزرگتر و فراتر از وجود انسان، انسان را ضایع میکنه و تباه میکنه. یعنی انسان را بر طبق میل و هوای نفس خودش به حرکت در میاره. وقتی که انسان در برابر خدا احساس مسئولیت نکرد، در برابر کسی غیر از خودش احساس مسئولیت نکرد، خودش اله خودش و قیم خودش میشه، خودش رب خودش میشه و به تعبیر فرعون انا ربکم الاعلی در درون وجود انسان قوی میشه و انسان خودش را همه کاره این هستی میبینه. و انسانی که خودش را همه کاره هستی میبینه زیر بار کسی نمیره. اینجاست که بحث اصالت انسان و اومانیزم میتونه یک فاجعه برای انسان به وجود بیاره. یعنی انسان خودش را در برابر هیچ کس و هیچ چیزی مسئول نمیبینه. قرآن کریم برای مشرکینی که به معاد روز قیامت ایراد میگرفتن و سعی میکردن منکر معاد بشن، یکی از انگیزه های انکار معادشون را همین نکته قرار داده. بل یرید الانسان لیفجر امامه یسأل ایان یوم القیامه. انسان برای اینکه آزاد و یله و رها باشه و دوست نداره کسی و چیزی او را مقید کنه، این ایمان به یک سرنوشت، ایمان به روز قیامت، ایمان به معاد، انسان را محدود میکنه. برای اینکه انسان از این محدودیت بیاد بیرون، خود به خود به سمت انکار این محدودیت، محدودیت روز قیامت، محدودیت و اقتضاعات روز قیامت عبارت از این است که انسان باید حساب پس بده در برابر آینده ای که در پیش است. خب کسی باید از او حساب بکشه و حساب با او حساب کتاب داشته باشه. کسی میتونه از انسان حساب کتاب داشته باشه و انسان را سوال کنه که از انسان بالاتر و فراتر باشه؟ وگرنه انسان برای خودش نسبت به خودش سوال نمیکنه از خودش و حساب به خودش پس نمیده. بله، میگن بعضیا خدای خودشون رو قاضی قرار میدن، بعضیا که عاقلن خودشون حسابگرن و حساب رسن. خب اینها اگر به اینجا رسیدن، مال این است که پشتوانه دیگری دارن که اینها رو به اینجا میرسونه که خودش خودکفا میشه. و به تعبیر امیرالمومنین علیه السلام، اگر آتش و جهنمی هم نمی بود، همین که انسان عاقل ببیند تمام خوبی ها و کمالات در قوانین خدا تجلی یافته، احتیاج به حساب و کتاب نداره. انسان ببینه که اگر اوامر الهی را انجام بده به کمال میرسه و اگر نواهی الهی را مرتکب بشه ضرر میکنه و هیچ انسان عاقلی حاضر نیست به خودش ضرر بزنه. خب این یک درجه پیشرفته است که انسان اگر هم خدایی نبود، حساب و کتابی هم نبود، حاضر نیست خودش را در معرض سقوط قرار بده. و به تعبیر امیرالمومنین علیه السلام، انسانی که حاضر نیست خودش را پست کنه و در منجلاب پستی و بدبختی غوطه‌ور بشه، یک انسان فرهیخته است که کمالگرایی و کمال طلبیش او را به اینجا رسونده که او خودش را بالاتر از دنیا و مافیها، بالاتر از لذت‌های مادی زودگذر فراتر از تمام این عوامل گناه آفرین خودش را بالاتر میبینه. خب یه چنین انسانی در حقیقت در مسیر کمال قرار گرفته. این چنین انسانی اون کمال را، لذت کمال جویی را چشیده و در حقیقت به خدا وصل شده و الهی شده، یعنی به کمال مطلق پیوسته، که حاضر نیست خودش را در اختیار پندارهای غلط، ناقص و رفتارهای تباه کننده قرار بده. پس برمیگردیم باز به سر خط. سر خط این است که انسان باید به کمال مطلقی آگاهی داشته باشه، معرفت و ایمان داشته باشه و دل ببنده که این ایمان به کمال مطلق او را به سمت کمال مطلق رهنمون باشه و او را به این کمال مطلق پیوند بده، پیوندی که او را از تمام عوامل سقوط آفرین باز بداره. و به این خاطر میبینیم که ایمان به کمال مطلق، ایمان به خدا، یک تحول کیفی در وجود انسان به وجود میاره و این تحول کیفی خلاصه میشود در احساس مسئولیت انسان در این زندگی نسبت به خدای سوال کننده، نسبت به اون کمال مطلقی که قیم است بر وجود انسان و او انسان را در مسیر کمال حرکت داده و او را به جنب و جوش در آورد. این تحول کیفی تحولی است که برای انسان بسیار ضروریه و انسان منهای این تحول کیفی یک موجودی خواهد بود بی خاصیت و بی فائده، بلکه موجود بسیار خطرناکی میشه که به تعبیر ملائکه وقتی که از خدا پرسیدن چرا این انسان را آفریدی، خداوند جواب داد انی اعلم ما لا تعلمون. در پاسخ به این نکته ای که منطقی و طبیعی هم بود که ملائکه در این انسان زمینه های گناه و فساد را، زمینه ظلم و زمینه جهل که تمام تعبیر قرآن یسفک الدماء، خون ریزی، و یفسد فی الارض، افساد و تخریب، به عنوان آثار طبیعی و منطقی یک انسانی که مرکب است از جسم و جان، روح و ماده، ماده ای که شهوت و غضب اون دو عنصر مقوم اوست، که چنین موجودی اگر مهار نشود، اگر هدایت نشود، این چنین غریزه ای انسان را به سمت فساد و به سمت خونریزی و کشت و کشتار می کشاند. برای اینکه این جامعه انسانی گرفتار این دو آفت نشه، به فساد گرایش پیدا نکنه و گرفتار قتل و غارت و تسلط فرعونی نشه، باید این انسان از این دو آفت به گونه ای منطقی بیرون کشیده بشه. یگانه چیزی که میتونه انسان را از این دو آفت رهایی ببخشه همین ایمان به کمال مطلقی که خداوند متعال باشد، که بتواند این ایمان او را در برابر خدا به عنوان یک انسان مسئول قرار بده. و اینجاست که میبینیم انبیا در طول تاریخ با مترفین، با کسانی که اهداف دیگر را، اهداف محدود دیگر را به عنوان بت تلقی کردن و انتخاب کردن، یا از اون اهداف محدود بت‌هایی و اربابی نامحدود درست کردن و در مسیر بشریت وقفه ایجاد می کنند و بشریت را به سمت اون بنبست و نابودی می کشونند، انبیا در طول مسیر یک جنگ بیوقفه ای و یک مبارزه مستمری داشتند که قرآن کریم فراوان از این درگیری بین انبیا و بین مترفین سخن گفته است و به عنوان یکی از سنت های الهی در زندگی بشر این است که انبیا همیشه با مترفین درگیر بودند. چرا؟ چون مترفین کسانی هستند که آمدن این اهداف محدود را مورد حمایت خودشون قرار دادند و به این اهداف محدود بسنده کردند تا اینکه از این اهداف محدود سوء استفاده کنند و مردم را به زیر یوغ خودشون در بیارند. اینجاست که قرآن می‌فرماید و کذالک ما ارسلنا من قبلك في قريه من نذير الا قال مترفوها انا وجدنا آباءنا على امه وانا على اثارهم مقتدون. آیه دیگر و ما ارسلنا في قريه من نذير الا قال مترفوها انا بما ارسلتم به كافرون. ببینید این تعبیر یک قاعده کلی است، یک سنته. ما ارسلنا فی قریه من نذیر الا قال مترفوها، یعنی همیشه مترفین در این تمدن ها وجود داشتن، حضور داشتن و اینها در برابر انبیا می ایستادن و سعی می کردن مردم رو منحرف کنن و به صراحت می گفتن و می گوین که ما به اهدافی که انبیا آورده اند ما کافر هستیم و برنامه های انبیا را به هیچ وجه قبول نمی کنیم. ما بر آثار پدران خودمون حرکت می کنیم و در نتیجه در برابر انبیا سعی می کنند اهداف انبیا که آزادسازی بشریت از تمام این عوامل تباه کننده انسان هست، در حقیقت مترفین سعیشون بر این بوده که انبیا نتوانند این آزادسازی را به نحو احسن انجام بدهند. و قال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الاخره واترفناهم في الحياه الدنيا ما هذا الا بشر مثلكم ياكل مما تاكلون منه ويشرب مما تشربون. بهانه های فراوانی مترفین میتراشیدند تا اینکه مردم به انبیا ایمان نیاورند و مردم احساس کنند که انبیا چیز جدیدی نیاوردند. انبیا آمدن قدرت طلبی کنند، انبیا آمدن زمام امور را به دست بگیرند و خودشون به این قدرت برسند و هیچ امتیازی بر سایر مردم ندارند و اونها مثل بقیه مردم میخورند و راه میروند و زندگی طبیعی دارن. از این سوژه استفاده میکردن تا اینکه انبیا را کوچک کنند و انبیا را در نظر مردم به عنوان انسانهای معمولی و بدون امتیاز مطرح کنند، در حالی که انبیا حامل رسالت بسیار بسیار بزرگی بودند و اون رهایی سازی مردم از عوامل سقوط و عوامل تخلف و عوامل تباهی در زندگی دنیوی و اخروی بوده. لذا شهید صدر می فرمایند که اگر انسان به این هدف اعلا و کمال مطلق دست بیابد، در حقیقت این نجات واقعی افراد انسانی و جامعه بشری خواهد بود. اما شرایطی اینجا مطرح است که اگر این شرایط فراهم شدن این انسان میتواند با انتخاب این هدف و این مسئله اعلا نجات پیدا کنه. اولین چیزی که میتواند به عنوان شرط مطرح شود این است که انسان باید یک بینش روشن و یک رؤیت و تصور دقیقی و کافی از این هدف داشته باشه. معرفت و آگاهی شرط اول موفقیت در این مسیر است. لذا بحث توحید یعنی خداشناسی، ایمان به خدا و یگانه کسی که میتواند و شایسته الوهیت و معبود بودن و هدف اعلا بودن داره خود خداست. انسان نسبت به این واقعیت آگاهی کافی و کامل داشته باشه، مطمئن بشود، یعنی بداند و یقین کند و مطمئن بشود که خداست که میتواند هدف نهایی و غایت قصوای انسان باشه. اگر به اینجا انسان رسید، به این معرفت و آگاهی رسید و این بینش را پیدا کرد، اون وقت انسان میتواند به سمت او حرکت کنه. لذا بسیاری از مشکلات در همین گام اول به وجود میاد، یعنی ایجاد یک نوع تصور غلط یا ابهام در این ایده یا طرح ناموفقی که بعضی از مکاتب از خدا دارند، این باعث خلل جدی در انتخاب این هدف می شود و انسان نمی تواند بین اون نیازهای فطری خودش و بین آنچه که به او رسیده و تصور ناقص برای او از خدا ترسیم کرده، نمی تونه توفیق به وجود بیاره. لذا انسان در همین آغاز مسیر به بنبست می رسه. بنابراین بحث توحید یا اصل توحید و شناخت صحیح از خدا شرط اول موفقیت در این مسیر هست. شرط دوم موفقیت در این مسیر این است که باید این انسان انگیزه ای پیدا کنه تا اینکه به این کمال مطلق دل ببنده و وابسته بشه. می‌فرماید یک نیرو و یک انرژی درونی انسان لازم داره تا او را به این کمال مطلق پیوند حقیقی و پیوند دقیقی بده. می‌فرماید اعتقاد به روز قیامت، اعتقاد به یک سرنوشت روشنی برای انسان‌ها بعد از این زندگی دنیا، می‌تواند این چنین نیروی و انرژی در انسان به وجود بیاره که او را به این کمال مطلق پیوند بده. یعنی چی؟ یعنی انسان اگر قبول کنه که انتخاب این کمال مطلق برای انسان سرنوشتی روشن از سعادت و از عافیت و از صلاحیت و از کمالاتی که در انتظار انسان است، این انتخاب به چنین نتیجه‌ای به تعبیر قرآن به فلاح و به رستگاری و به سعادت واقعی انسان را میرسونه. و اگر انتخاب نکرد، انسان واقعا تباه میشه، هم در دنیا و هم در زندگی بعد از این دنیا در آخرت انسان گرفتار شقاوت و بدبختی میشه و انسان گرفتار عذاب الهی میشه. این بینش و این اعتقاد میتواند یک ضمانت اجرایی بسیار بسیار قوی و خوبی باشه که انسان را به خدا پیوند بده، که اگر خدا را انتخاب کرد، فلاح و رستگاری واقعی در پیشاپیش او در انتظار اوست، و اگر خدا را انتخاب نکرد، فلاکت و بدبختی در انتظار اوست. این اعتقاد یعنی این بینش و این ایمان به روز قیامت میتواند انسان را به طور 100% به خدا پیوندی کامل بده. و اگر این اعتقاد نباشه، این انسان در اعتقادش به خدا ممکنه سست بشه. این انسان برای او اگر بی تفاوت شد آینده، برای او هیچی فرق نکرد، مثلا ایمان به آینده نداشت، یا اینکه ایمان به این نداشت که این انتخاب صحیح، انتخاب این کمال مطلق چه اثر مثبتی داره و عدم انتخاب او چه اثر منفی داره، شک و تردید داشت، یا اینکه ایمان نداشت به چنین نتایجی، این انسان در ارتباط با این کمال مطلق دچار سستی و دچار آفت میشه. یعنی قیم بودن خدا و سائل بودن خدا و مسئول بودن انسان زیر سوال میره. وقتی زیر سوال رفت، این انسان احساس مسئولیت نمیکنه. وقتی احساس مسئولیت نکرد، دیگر انگیزه ای قوی برای این وابستگی در درون خودش نمییابه. و به این ترتیب این انسان از خدا میبرد. لذا قرآن کریم سعی وافر داره بر این که انسان را به قیامت و به آیندهش معتقد کنه و او به او آگاهی بده. و شاید یک سوم قرآن به مسائل قیامت، تفصیل اوضاع قیامت، تفصیل حالات انسان بعد از مرگ در عالم برزخ و در عالم قیامت قرآن پرداخته، تا اینکه یک تصویر دقیقی و جدی به انسان بدهد که انسان بعد از این زندگی دنیا نمیتواند نسبت به اون سرنوشت تفاوت باشه و این خداست که میتونه تمام این خلأها و این مشکلاتی که در این مسیر برای انسان به وجود میاد همه رو خدا میتونه رفع کنه. به این ترتیب ایمان به قیامت میشود شرط دوم از شرطهای لازم برای موفقیت انسان در انتخاب این مسئله اعلی که خدا باشد. و شرط سوم، باید بین این توحید و این معاد یک رابطه و یک واسطه ای منطقی و صحیح و حقیقی به وجود بیاد. این واسطه و رابطه چیزی جز نبوت یا انبیا نخواهد بود. یعنی کسی که بیاد بین اون کمال مطلق که انسان باید انتخاب کنه و میان این معادی که انسان هم باید به او ایمان بیاره، بین این دو ارتباط برقرار کنه. این ارتباط به چه نحویست؟ به این نحوه که بگوید آنچه که در آینده تو درو میکنی ارتباط تنگاتنگ داره به رفتاری که در دنیا و انتخابی که در دنیا انجام میدی. خب اینجا در حقیقت یک ایمان به غیب لازم داره. یک کسی بتونه بین آینده که نیامده، آینده که برای ما آینده است، و میان علل و عواملی که در این زندگی دنیا در اختیار و در دست ما هستند، که مجموعه رفتارهای ما و صفات و خصلتهایی که ما در دنیا به وجود برای خودمون انتخاب میکنیم، بین دروغگویی و بین بدبختی در آخرت. لا یفلح الظالمون، لا یفلح الساحرون. این تعبیرها، انسانی که دروغگوش، انسانی که ظالم است، انسانی که کافر است، انسانی که مشرک است، این انتخاب او در دنیا برای او بر بدبختی در آخرت به وجود میاره. این رابطه، این حلقه وصل اگر نباشه، انسان نسبت به این آینده ابهام خواهد داشت. این بینش روشن را کسی میتونه بیاره که بین اون کمال مطلق و بین اون معاد این پیوند را بتونه برقرار کنه. یعنی از کمال مطلق که خدا باشد که بر همه عوالم هستی احاطه دارد، این بینش صحیح را بگیرد، این پیام را بگیرد و به انسان برساند، تا اینکه مطمئن بشه انسان که این کمال مطلقی که انتخاب کرده آینده اش هم به این روشنی و به این بینش بسیار بسیار شفاف که انبیا آورده اند ارتباط 100% داره و بتواند بین این انتخاب و بین نتایج این انتخاب رابطه برقرار کنه و این رابطه را در وجود خودش بپذیره. اینجاست که وجود انبیا یک حلقه وصل میشه بین توحید و بین معاد برای انسان. و اگر این حلقه وصل نباشد، انسان در یک ابهامی به سر میبره و نسبت به این آینده مجهول میتونه مردد باشه و این تردید باعث میشه که انسان نسبت به این آینده بی تفاوت یا لاقل سردرگم باشه. وقتی سردرگم شد، انسان نسبت به مسئول بودن در برابر خدا احساس مشکل میکنه، یعنی انسان نمیتواند اون نوع مسئولیتی که برای او مطرح است، اون نوع مسئولیت را بفهمه و تشخیص بده، یعنی در یک ابهام و حیرت به سر میبره. به این خاطر میفرمایند که شرایط مفید بودن و تأثیرگذار بودن این انتخاب صحیح که خدا باشد، شرایطش شد این اصول دینی که عبارت باشد از توحید و معاد و نبوت، و به این ترتیب اینا پایه‌های اصلی دین خواهند بود، چون اینا شرایط اساسی خواهند بود برای فعال شدن اون انتخاب صحیح انسان در این زندگی دنیا برای اون برترین و بهترین الگویی که میتواند برای انسان الگو باشد. به این ترتیب یک نگاه دیگری و یک بعد دیگری ما به سوی اصول دین خواهیم داشت که چگونه اصول دین در زندگی تک تک ما انسان ها و در زندگی جامعه بشری اصولی هستند که کاربردی هستند و فعال شدند، و اگر اینها نباشند انسان همه ظرفیت های وجودیش همینطور راکد میماند و نمیتواند به نتایج مطلوب برسد. والحمد لله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.